أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. در این بهار طبیعت و ایام الله شعبان، به محضر نورانی و ملکوتی بهار حقیقی دلها و ولی الله العظم امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا به این ساعت توفیق درک ماه شعبان، موالید ماه شعبان و ساعات بسیار طلایی و نورانی مناجات های این ماه شعبان رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی امام زمانمون توفیق درک ماه مبارک رمضان رو هم سالمن غانمن با عافیت کامل و با معرفت نورانی که در سایه قرآن و ادعیه کسب می‌کنیم داشته باشیم. به آبروی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر چه زودتر این موانع برطرف شود و همه مؤمنین و مؤمنات، عزیزان مداح، سخنران و وعاظ، خدمتگزاران به هیئت، بانیان محترم و همه کسانی که در زمره خانواده حداس الحسین و شریک الحسین هستند در مقام نورانی ستایشگری و نوکری آستان ملک پاسبان اهل بیت عصمت و طهارت، بازم دور هم جمع بشن، شاهد محافل و مجالس عمومی به مراتب قویتر و غنیتر از گذشته باشیم، هم از حیث کمیت و کیفیت. انشالله دعا بکنیم در این روزهای پایانی ماه شعبان توفیق داشته باشیم از این بهار معنوی و فصل خودسازی استفاده اکمل و اجمل رو ببریم و با آمادگی کامل به ماه مبارک رمضان وارد بشیم. بنده هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب محضر همه دوستان عزیز، مخاطبین، بینندگان، شنوندگان، طلاب و فضلای محترمی که مستقیم برنامه رو رصد میکنن، عزیزان مداح، شاعر و ستایشگر و همه بزرگوارانی که دغدغه دارند پیرامون کارهای فرهنگی و اعتلاء این پرچم نوکری و ستایشگری اهل بیت عصمت و طهارت. یک مقدمه ای رو برگرفته از قرآن، ادعیه و روایات تقدیم محضر بکنم. پیرامون شناخت و تبیین جایگاه دعا و مناجات. خب در سوالات بزرگواران که به دست حقیر هم رسیده، چند نفر از عزیزان سوال کردند که این پیشینه مناجات خوانی به کجا برمیگرده. ما اگر بخوایم دقیق سخن بگیم، در واقع پیشینه مناجات خوانی به همان پیشینه تاریخی خلقت و آفرینش برمیگرده که از اولین خلیفت الله حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام در حوزه انسانها و در حوزه ملائکه و خدمتگزاران نظام آفرینش، ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم میبینیم از ابتدای آفرینش همه موجودات عالم موضوع مناجات و موضوع سخن گفتن با پروردگار در قالب الفاظی که وجود نورانی اهل بیت عصمت و طهارت به دیگران آموزش دادن. یه بحثی در روایات ما هست که آفرینش با وجود نورانی پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت شروع شده. یک روایت و دو روایت و ده روایت هم نیست. عزیزان میتونن مراجعه کنن به مصادر حدیثی از جمله اصول کافی، ابواب و تاریخ، باب و مولد نبی یا باب موالید ائمه که ببینن آفرینش با پیغمبر اکرم شروع شده. اذا از پیامبر اکرم تعبیر می شود به صادر اول، فیض اقدس یا مقدس، چون اول و ما خلق الله است. یعنی آسمانی نبود، زمینی نبود، آفرینشی نبود، جنی نبود، انسی نبود، پروردگار عالم بود و هیچ. به تعبیر روایات ما لم یتفرد به وحدانیه، همین داستانی که از بچگی بزرگا به ما گفتن خدا بود و خدا بود و خدا بود و هیچ. اولین مخلوقی که لباس آفرینش به تن کرد پیغمبر خاتم بود صلوات الله و سلامه علیه و آله طاهرین، و بعد امیر المؤمنین صدیقه طاهره و اولاده المعصومین علیهم السلام. لذا آفرینش با اینها آغاز شده، که حالا در بعضی از روایات حتی داریم نور خورشید و ماه از نور کیه، آسمان نورش از کیه، زمین نورش از کیه، بهشت نورش از چیه، که پیامبر فرمود از نور حسین من است. و بعد هم در روایات اشاره کردن حالا که آسمان و زمین، خورشید و ماه، بهشت از نور فرزندان من و اهل بیت من آفریده شده، پس به مراتب اهل بیت من از بهشت بالاترن، چون بهشت به توفیل نورانیت اینها تازه خلق شده. به تعبیر دیگر اینها بهشت آفرینن و ما دنبال این بهشت آفرینیم. ازا یادمون نره اینا مواضعی نیست که در قالب یک شعار فقط بیان شود، الفاظ کلیشه‌ای نیست که ما بازی با الفاظ بکنیم. حقیقت امر اینه، یک مداح، یک روزخان، یک دعاخان، یک نوکر اهل بیت، یک ستایشگر به دنبال بهشت آفرین است، نه به دنبال بهشت. همینی که ما در حسرت عدم همراهی امام حسین در کربلای معلا از امام رضا دستور داریم که بگین یا لیتنی کنتو معک فافوز فوزا عظیما، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. خب یاران شیدائی امام حسین رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینها امام رو به بهشت هم نفروختن. وقتی شب عاشورا جایگاه ملکوتیشون نشان داده شد، اونها دنبال امام بودن نه دنبال بهشت. به تعبیر امیرالمومنین اونها جزء دسته سوم بودن در عباد صالح خدا، عبادت نمی کردن شوقا الالجنه فتلک عبادت التجار، عبادت نمی کردن خوفا من النار فتلک عبادت العبید، بلکه عبادت می کردن چون عاشق خدا بودن، چون خدا رو واجد و اهل پرستش می دانستن. لذا یک ستایشگر به این جایگاه باید نگاه بکنه و در این جایگاه داره حرف میزنه و نوکری میکنه که ما بناس به معیت با امام برسیم. کسی که دنبال معیت با امام است و به مقام منا میرسد، در دنیا و آخرت هرگز دنبال بهشت نیست. یعنی اگر پرده ها هم کنار بره به ما بگن بهشت و جهنمی نیست، کسی که دنبال امام بوده چیزی رو از دست نداده. به تعبیر اهل معرفت قلب اینها نه مشغولون به دنیاست، نه مشغولون بالعقباس، بلکه مشغولون بالمولاس. این نکته اول. یعنی زیباترین نگاه به نعمت مداحی و ستایشگری همینه که قلب یک مداح، قلب یک سخنران، قلب یک خطیب، قلب یک روزخان باید مشغولون بالمولا باشد. اگر قلبی مشغولون بالمولا شد به تعبیر زیارت امین الله می شود مشغولتن عن دنیا به حمد که و سنائک، یعنی دیگه دنیا و مافیها به او رو کنه، او امام رو عوض نمی کنه، دنیا و مافیها به او پشت کنه، او دست از امام بر نمی داره. متاسفانه ما چون این جایگاه رو، عظمتش رو درک نمی کنیم و حاضر هم نیستیم به این رشد برسیم، لذا به ادنا مناسبت انتخاباتی میشه، فتنه ای میشود، گرانی اتفاق میفته، بحرانی اتفاق میفته، به ادنا مناسبت ما هم امیدمون رو از دست میدیم، هم تدبیرمون رو. خب این مقام یک ستایشگر نیست. ببینید ما تاریخ کربلا رو که ورق میزنیم فقط میخوانیم، و الا اگر خودمون رو در اون کربلای 61 و 60 هجری ببینیم که یک نفر امنیت ندارد از امام حسین دم بزنه، تمام کسانی که به حضرت نامه نوشتن سر بریده شدن، تو این فضا اینها آمدن ملازمت و معیت با سید الشهدا رو در بیابان کربلا داشتن که به این جایگاه رسیدن که امیرالمؤمنین که سرسله عشاق و خودش در عشقبازی با خدا گوی سبقت رو از همه رو بوده، به سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و میثم و کمیل نمیگوید عاشق، اما به یاران امام حسین در کربلای معلا میگوید اینها عاشقن. هازا یا هنا مسار و عشاق، این تعبیر امیرالمومنین. عاشقترین فرد به خدا تو عالم امیرالمومنینه، اما این پلاک نورانی رو و این برچسب معنوی رو به هر کسی نمیده. حضرت این ملاک و پلاک نوکری رو به کسانی داده که در معیت امام حسین ثابت قدم تا آخر ماندن. خب ما در این جایگاه باید کار رو ببینیم. به تعبیر حقیر ما رسیدیم به مقام شریک الحسین. ارباب ما شریک القرآنه و ما که داریم از او دم میزنیم شریک الحسینیم. این نکته اول. اگر کسی میخواد بدون پیشینه این مناجات و سخن گفتن با خدا کجاست، باید روایات رو ورق بزنه، منابع رو بررسی بکنه، حتی برسه به قبل از آفرینش آدم ابوالبشر. اینی که در حدیث کسا میخوانیم جناب آدم ابوالبشر و حضرت حوا سلام الله علیهما در جنت عدن داشتن با هم قدم میزدن و بعد به هم پوز میدادن که خدا مخلوقی بهتر از ما ندارد. جبرئیل فرستاده شد که شما برو این دوتا رو بیار جنت فردوس تا من به اینا بگم که شما به توفیل کی آفریده شدین. اینا وقتی وارد جنت فردوس شدن که از جنت عدن بالاتره، نوری ساطع شد که اینها از ترس اینکه کور نشن چشماشونو بستن و به علامت خضوع و خشوع و فروتنی نشستن روی زمین. پرسیدن این نور جلال شماست؟ ندا آمد نه. نور جمال شماست؟ ندا آمد نه. معرفی کردن این نور تمثال خمسه طیب است. همونجا معرفی بر محور صدیقه طاهر شروع شد، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه بود و تاجی بر سر، گردن بندی بر گردن و دو گوشواره سبز و سرخ، که از اینجا ملائکه این معرفی رو میشناختن که در حدیث کسا میخوانیم محور معرفی با صدیقه طاهر است، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. پس پیشینه مناجات، پیشینه سخن گفتن با خدا، اگر بخوایم حرف دقیق بزنیم که مبتنی بر میراث حدیثی و ماندگار ماست، برمیگرده به اولین مناجات هایی که وجود نورانی پیغمبر اکرم و اهل بیت پیامبر و ملائکه با خدا داشتن. به تعبیر دیگه پیشینه مناجات، پیشینه دعا، پیشینه سخن گفتن با خدا عمرش فراتر از عمر آفرینشه. یعنی هنوز خورشید و ماهی نبود، کراتی نبود، آسمانی نبود، زمینی نبود، پیغمبر اکرم بود و امیرالمؤمنین و مناجات با پروردگار عالم. لذا میبینیم وقتی جناب حبیب ابن مظاهر از امام حسین میپرسه شما قبل از آفرینش این عالم کجا بودین؟ حضرت میفرماید کنا اشباح و نورن یدور ندور حول العرش، ما اشباح نورانی بودیم، دور عرش مشغول طواف بودیم و عبادت میکردیم، با خدا مناجات میکردیم. بعد خدا جبرئیل رو آفرید، ملائکه رو آفرید، فنعلم للملائکه، ما بودیم به ملائکه یاد دادیم چی رو؟ التسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر. در بعضی روایات داره کبرنا، ما الله اکبر گفتیم، فکبرت الملائکه. سبحنا، ما سبحان الله گفتیم، فسبحت الملائکه. پس این پیشینه برمیگرده به اونجا که از او تعبیر میکنیم به خلقت نوری و مال عالم خلقم نیست، لذا عمرش فراتر از عالم دنیا و آفرینش این دنیاست. این دنیا مال عالم خلقه، اما این مال عالم امر است و عوالم ملکوت. این نکته اول. نکته دوم تبیین این جایگاه است. ما اول باید بزرگی و عظمت این نعمت دعاخانی و مناجاتخانی رو بدانیم، که نعمت ستایشگری هم همینه، چون ما قائلیم ستایشگر ذاکر است، زبان او، اعضا و جوارح او و بالاخص قلب او مشغول به ذکر پروردگار عالم است. خب این نعمت ذاکری و ستایشگری و دعاخانی و مناجات با پروردگار رو بر کسی نمیدن. عزیزانی که میخوان تو این عرصه ورود کنن یا ورود کردن، حتما باید یک سلوک فردی داشته باشن، حتما باید عزیزان مناجات خمس عشر رو ببینن و مناجات و ذاکرین رو باهاش معنوس و ملموس باشن. من عبارتی از مناجات و ذاکرین رو میخوانم، 13 مناجات از 15 مناجات است که معروف است به مناجات خمس عشر. به تعبیر بزرگان ما حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله، اینا اصلا 15 منزل برا سالک الالله است. این حرفا رو ما نمی فهمیم. عرفا در طول اعصار و قرون آمدن برا سلوک الالله منازلی رو تعریف کردن به نام منازل السالکین، به نام منازل العارفین، به نام منازل السائرین. کسانی مثل خواجه عبدالله انصاری ها 100 منزل رو بیان کردن در مباحثشون. خب زیباترین منازل و زیباترین سیر و سلوک الالله رو امام برای ما ترسیم میکنه. دیگران هم بودن، کسانی بودن در صوفیه آمدن ادعیه ای رو جعل کردن، کسانی بودن در فرقه های زاله دیگر در ریاضت هاشون آمدن یک گفتگوی برای خودشون با خدا جعل کردن. اما زیباترین، سالمترین، مطمئنترین، غنیترین کلام و بیانی که برای سیر و سلوک الالله ما رو رشد میده، به ما معرفت میده، ما رو بالا میبره، کلام گوهربار امام علیه السلام است در قالب ادعیه و مناجات. در این مناجات و ذاکرین امام سجاد علیه السلام میفرماید و من اعظم نعم علینا. عزیزان عنایت ویژه داشته باشند به این کلام. کی داره سخن میگه؟ کسی که بالاترین و سنگینترین نعمت آفرینشه. نعمت امام، پیغمبر اکرم فرمودن افضل من القرآن است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب و علیون افضل من کتاب الله. امام مقامش از قرآن هم بالاتره، یعنی به تعبیر دیگر امام اعظم و نعم است، افضل و نعم است. این شخصیتی که سنگین ترین نعمت آفرینشه، دارن در این بیان می فرماین و من اعظم نعم علینا، یکی از بزرگترین نعمت هایی که خدا به ما ارزانی داشته جریان و ذکر که علی السنت ناست، این که ما بر زبانمون ذکر الهی رو جاری بکنیم. در مقام ذکر که قرآن هم کتاب ذکر است و به همه مؤمنین دستور میده یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرن کثیرا، در ذیل این آیه ما دسته ای از روایات رو میبینیم هم در منابع شیعی هم اهل سنت. مصادیق ذکر الله چیه که قرآن به ما میگه آی مؤمنین ذاکر باشین؟ خب من برای اینکه ذاکر باشم چیکار باید بکنم؟ در چند روایت هست که اسما و صفات الهی، تسبیحات حضرت زهرا، در روایتی هم که اهل سنت هم نقل کردن هست که نام مقدس امیر المؤمنین از مصادیق ذکر الله است. عنایت کنین، یعنی ببینید همین عبارت مصطلحی که الان بین عزیزان مداح جا افتاده که در کنار عزیزی که داره شور میخونه یه عزیز دیگه‌ای مثلا میکروفون رو میگیره، حالا من با کم و کیفش فعلا نمیخوام ورود کنم، بحثم این نیست، اما ذکر مقدس مثلا امام حسین یا امیرالمومنین رو پشت سر هم بر زبانش جاری میکنه، در عبارت مصطلحی که بین ما روزخونا هست میگیم فلانی داره ذکر میگه. ببینید این تعبیر خیلی دقیقه، واقعا داره ذکر میگه. اگر نام حسین علیه السلام رو بر زبان جاری میکنه، نام علی علیه السلام رو داره جاری میکنه، در حقیقت ذاکره. این مصداق روایات ماست، یعنی نام مبارک ائمه از مصادیق ذکر الله است. پس اگر کسی در هیئت، در سینه زنی، در شور، در واحد، در نوحه، در روزه نام مقدس اهل بیت رو میبره، حالا یا به عنوان زمزمه، یا به عنوان سبک، یا به عنوان شور سینه زنی، یا به عنوان دم و نوحه، این از مصادیق ذاکر است و زبان او مزین به نعمت ذکر الله است. امام سجاد که خودش بزرگترین و سنگینترین و گرانبهاترین نعمت آفرینشه، میفرماید و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، این که من ذکر تو رو، اسما و صفات الهی رو بر زبانم جاری میکنم، این خودش بزرگترین نعمته. اگر بزرگترین نعمته، پس شکر بزرگی هم میطلبه، یعنی شکر به تناسب نعمته، هر چقدر نعمت با عظمت تر شکرش هم عظیم تر باید باشه. کدوم یک از ماها بعد از جلسمون، قبل از اینکه مردم به ما به به چه چه بگن، قبل از اینکه مردم با ما عکس سلفی بگیرن، قبل از اینکه مردم به ما طیب الله بگن، این نکته رو یادآوری کردیم در وجدان خودمون؟ به تعبیر بنده قبل از اینکه چراغا اصلا روشن بشه، کدوممون زبانمون به حمد و ثنای الهی باز شده؟ یعنی قبل از اینکه چراغا روشن بشه مردم بریزن رو سر ما طیب الله بگن، به به بگن، آیا ما حواسمون به این بوده که این همه آوازها از شه بود؟ اصلا مال ما نیست اینا، همش مال خودشونه. اگر زیبایی دادن، اگر فهمی دادن، اگر درکی دادن، اگر حافظه‌ای دادن من میتونم مطلبی رو حفظ کنم، اگر فن بیانی دادن من میتونم این عبارت رو ترجمه کنم با زبان سلیس و روان به مستمعم بگم، اگر محبوبیت و مطلوبیتی دادن، همه این آوازه ها مال خودشونه. لذا ما اولین نفر باید شاکر و حامد باشیم و مقام حامدین و شاکرین رو به ذاکرین میدن، یعنی کسانی حامد و شاکرن که در مقام اول ذاکر باشن، نه ذاکر اصطلاحی، یعنی تمام وجودشون از امام دم بزنه. طرز لباس پوشیدن ما، طرز حرف زدن ما، سبک زندگی ما، سبک بندگی ما، چقدر بده که یک ذاکر نمازشو اول وقت نخونه، چقدر بده که یک ذاکر دوچار نزاع خانوادگی باشه، شقاق و اختلاف باشه، چقدر بده که یک ذاکر، یک دعاخوان، یک ستایشگر خانوادش اهل نباشن، نعوذ بالله، دور از محضر شریف. این نشون میده که ما از ذاکری فقط لغلغه زبان رو فهمیدیم. پس این رو هم عزیزان باید عنایت داشته باشن. اصلا مردم اینجا موضوعیتی ندارن، گیرم 80 میلیون به ما به به بگن، ما نباید دوچار عجب بشیم. چرا؟ چون این امانت دست ما بوده. الان اگر به شما 1 میلیارد دلار حتی پول بدن، هزارها میلیارد تومان پول بدن و به شما بگن این امانته، شما نه تدبیر میکنی برای این پول، نه سکته میکنی از خوشحالی و نه نگرانی، فقط نگرانیت برای اینه که این امانت خیانت درش نشه. وقتی هم میخوای تحویل بدی بازم سکته نمیکنی که 1000 میلیارد از دستم رفته، چون مالکش من نبودم. این ید ید امانیه. ما مالک این صدا نیستیم عزیزان، ما مالک این جمعیت نیستیم. بعضیا فکر کردن مالک جمعیتن، ما مالک هیئت نیستیم، ما صاحب پرچم نیستیم، ما یک نوکریم. نوکر بهش هم برود باز نوکر است. شما هیچ جا نمیبینید میثم تمار کنار امیرالمومنین ارزندام کنه. بله در برابر خصم علی هم وقتی میخواد بایسته نمیگه انا میثم، میگه من نوکر علی هم، امام و اربابش رو معرفی میکنه. پس ما مالک صدامونم نیستیم، مالک وجودمونم نیستیم. به تعبیر بعضی اهل معرفت ما سگ نفسیم، یعنی یه ارباب میخوایم این سبوعیت ما رو مهار بکنه. و بدا به حال اونی که فکر میکنه مالک هیئت، مالک پرچم، مالک جمعیت، مالک خودش. نه، در همین شبها مگه مناجات شبانیه نمیخوانیم؟ در دعای کمل مگه نمیگیم که من مالک هیچی نیستم؟ انی لا املکو لنفسی دفعا ولا ضرا. مگه نمیگیم بید که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، همه چی دست خودته. اینو باید به این باور قلبی برسیم. حالا به کسی صدا دادن، شهرت دادن، جایگاه اجتماعی دادن، محبوبیت دادن، اینا همه امانت دست ما. این نکته دوم. نکته سوم، اگر بناس ما در این جایگاه به این عرصه برسیم که هم معرفت افزایی کنیم برای مستمع و هم خودمون به این معرفت برسیم، به قول فخر الذاکرین حاج منصور عرضی حفظه الله، ایشون میگفت دلاک حمام نباشی. ما 1000 نفر با جلسه ما میان، ما با مناجاتمون، با دعامون، با روزخانیمون اینها رو به سفره غفران ذنوب الهی میرسونیم، پاک و پاکیزه میرن بیرون. اما خودمون پاک نشیم، مثل دلاک حمومی که از صبح تا شب 100 نفر رو کیسه میکشه، همه رو پاک میکنه، نوبت به خودش میرسه، با همون عرق و چرک میره منزل. خدای ناکرده نباید اینجوری باشه. ما اگه میگیم دعا معرفت افزایی میاره، خودمون باید در کلاس اول باشیم. اگه به مردم میگیم ماه شعبانه، مردم مناجات شعبانیه بخوانید، ما باید جلوتر از مردم مأنوس با این مناجات باشیم. به قول حافظ، نه هر که سر به تراشت قلندری داند. اینجوری نیست که هر کی مفاتیح رو باز کرد یه دعایی رو خوند ما به او بگیم مناجات خان و دعا خان. نه، اینجوری باشه آقای شجریان و آقایون دیگری که تو وادی موسیقی هم کار کردن، تو استودیو خوندن، اونا رو هم باید اسمشون رو بذاریم مناجات خان. نه خیر، اینجوری نیست. اگرچه هم در مقام موسیقی و هم در مقام اجرای دعا و مدحی همه از یک فضا به نام حنجره و تارهای صوتی داره خارج میشه، اما ماهیتاً 100 درجه ما با اون مدار فاصله داریم و تفاوت ماهوی داریم با اونها. اصلاً قابل اشتراک نیست نوکری ما، دم زدن ما، مدحی ما و ستایشگری ما با کسانی که در عرصه های دیگر دارن کار میکنن. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که باز استفاده میکنم از فضای ادعیه، عبارتی که امام زمان در دعای افتتاح دارن، در این اینکه این نعمت ستایشگری و دعاخانی و مناجات خانی نعمت عظیمی است که خدا به ما داده، اما یادمون نره این متوقف بر اذنه. لذا هم در مناجات الذاکرین و هم در دعای افتتاح ما میبینیم هر دو بزرگوار به این اذن اشاره دارن میکنن. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، و اذنک لنا به دعائک. یعنی اگرچه این نعمت عظماست، امام سجاد میفرمایند تو این نعمت رو به ما دادی ما زبانمون ذاکر باشه، اما یادمون نره این متوقف بر اذنه، متوقف بر اذنه. یعنی اگر توی خدا به من اجازه ندی، من اصلا نمیتونم دعا بخوانم، اصلا نمیتونم تو رو صدا بزنم. اذنک لنا به دعائک. امام زمان در دعای افتتاح تعبیرشون اینه: اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. یعنی یک عبارت دیگری رو هم در مقام نوکری اضافه کردن که به تعبیر حقیر این یه منزلت دیگر است. یعنی هم دعا متوقف بر اذن و هم گدائی و مسئلت متوقف بر اذن. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. یعنی خدایا حالا که اجازه دادی به من که من تو رو صدا بزنم، حالا که اجازه دادی من با تو حرف بزنم، حالا که اجازه دادی من از تو گدائی و مسئلت کنم، فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی. پس نکته دیگری که ما استفاده میکنیم از بیان ائمه معصومین علیهم السلام این است: این متوقف بر اذن است، این با مسئلت و گدائی عجین شده. لذا اگر قرار ما به این معرفت در سایه ادعیه و مناجات برسیم، باید اهل مسئلت و گدائی باشیم. اصلا معرفت رو عزیزان بدون مسئلت نمیدن. به تعبیر روایات ما در کافی شریف: المعرفت و صنع الله. اصلا معرفت ساخته بشری نیست، که از امام رضا علیه السلام روایت داریم، از امام صادق علیه السلام هم داریم، معرفت صنع اللهه، یعنی دست خداست. اگر قرار ما به این معرفت برسیم، با این قیل و قالها نمیرسیم. خیلی از عزیزان بودن که در این قیل و قالها تا درجه اجتهاد هم پیش رفتن، اما به این معرفت نرسیدن، هم در حوزه روحانیت و هم در عزیزان مکلا. کسانی بودن حتی سالها تدریس هم کردن این عبارات و الفاظ و دروس رو. اصلا معرفت چیزی نیست که در قالب این الفاظ بگنجه. این معرفت صنع اللهه، یعنی دست خداست، فعل خداست، کار خداست. اگه صنع اللهه، خب چجوری ما به این صنع الله باید برسیم؟ به ما کد دادن اهل بیت، با گدائی، با توسل، با مسئلت. رضا ببینید یکی از بارزترین نسخه ها رو امام باقر تو زیارت عاشورا داده. هزاران بار این زیارت رو خوندیم، عنایت نکردیم. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفت کن. من میخوام به معرفت اولیاء خدا برسم، به معرفت امام برسم، که امیرالمومنین به سلمان و ابی ذر فرمود: معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. یعنی اگر همه قراره به شناخت خدا برسیم، که اصلا حقیقت دین، اول الدین معرفت الله است، این معرفت خدا فقط در سایه معرفت امامه. و اینا بازی با الفاظ نیست، اینا شعار نیست، اینا الفاظ کلیشه‌ای نیست. این معرفت الله حاصل نمی شود مگر با توسل و مسئلت. اینجوری نیست که کسی 100 سال درس حوزه بخونه با معرفت ترین گزاره عالم باشه، نه خیر. اینجوری هم نیست کسی مثلا عوام باشه، بی سواد باشه، اهل بیت رو هم ندیده باشه، به معرفت اهل بیت نرسیده، نه خیر، اینجوری نیست. اویس قرن تا آخر اون پیغمبر اکرم رو ندیده، اما در معرفت به جایی رسیده. امیرالمومنین در لیلة الحریر در جنگ صفین به ابن عباس فرمود: اصحاب منو بشمار. او شمرد، گفت آقا 999 نفرن. حضرت فرمود، پیامبر فرموده 1000 نفرن، بشمار. سه مرتبه ابن عباس شمرد، گفت آقا یه دونه کمه. حضرت فرمود اون یک نفر داره از سمت یمن میاد. ببینید عزیزان، صفین مال 36 هجری تا 38 هجریه. پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن 11 هجری، یعنی حدود تقریبا 26 سال بعد پیامبر هم اویس هنوز خدمت امیرالمومنین نرسیده. بعد حضرت فرمود همه به استقبال این نفر هزارم میریم. وقتی آمدن به استقبال همه تعجب کردند. بزرگی به عظمت عبدالله ابن عباس، عمار، اینا گفتن کی داره میاد که علی ما رو به استقبال او میبره؟ دیدن اویس قرنه، پیامبر رو ندیده، امیرالمومنین رو ندیده، حضرت زهرا رو ندیده. اما به چه معرفتی رسید؟ جز شهداء جنگ صفینه که مولا بغلش کرد و همونجا در گوش او گفت که من این همه سال یه امانتی از پیامبر نزدم در مورد تو هست و اونم سلام پیامبر به تو اویسه. ببینید، بس اینجوری نیست کسی 100 سال درس حوزه و دانشگاه بخونه با معرفت ترین گزینه آفرینش بشه. نه خیر، این معرفت به خدا رو با معرفت به امام میدن و معرفت امام رو با معرفت اولیاء امام میدن که همه اینا نسخش مسئلت و گداییه. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. یعنی چی؟ یعنی ما باید بدونیم این علم، این پرچم دعاخانی و مناجاتخانی دست کیا بوده، اون قدما کی بودن، چی داشتن که نامشون، تربیتشون، کلامشون، مرامشون ماندگار شده، اونا چه سلوکی داشتن. ما هنوز تو اولیاتش گیر کردیم که نمازهای واجبمون رو سر وقت بخوانیم یا نخوانیم، لذا چیزی نمیدن. با شعر خوب، با سبک خوب، با لحن و موسیقی خوب، با نغمه خوب، با اینا به کسی معرفت نمیدن. زیباترین نغمات، زیباترین دستگاه های موسیقی رو خیلی ها در همین ایران اسلامی داشتن، الان اون طرف آب در خدمت غربن و جریان منحوس رسانه‌ای غربی هستن. ازا گول اینها رو نخوریم که اگر کسی صدای خوشی داره، شاعر خوبی داره، اگر کسی نمیدونم جمعیت زیادی داره، شهرت میلیونی داره، پس این با معرفت ترینه. نه خیر، اینجا باید مسئلت و گدایی کنیم، توسل کنیم، سلوک فردی داشته باشیم تا ما رو اهل مناجات و دعا قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببین نداره، باش بر طبق اون زمانی که بفرم.
تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای مهتا محمدی به استفاده حکمت رو بردن پیامت ایشون. پیرامون وصل کردن مناجات با موضوعات اجتماعی کمک کردن، اینها رو اگر توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
ببینین، ما کارآمدی دعا و مناجات رو فقط بردیم در عرصه توبه، فقط بردیم در زمان ارتکاب معاصی. یعنی مردم همه فکر میکنن که زمانی ما باید دعا بخوانیم و مناجات کنیم که همه مبتلای به گناهن یا نه مریض دارن، قرض دارن، گره کور به کارشون خورده. این بدترین نوع نگاه به دعاست. این نگاه، نگاهی جفاگونه به ادعیه و مناجاته. حالا من مباحثم در واقع نیمی از مباحثم باقی ماند، اما در قالب جواب سوال شما تقدیم میکنم این رو. ببینید، ما قائلیم آنچه که اهل بیت در لباس دعا و مناجات برای تربیت ما قرار دادن، این سرتاسر یک مکتبه. یعنی چی مکتبه؟ یعنی از لحظه قبل از انعقاد نطفه من و شما تا بعد از ممات من و شما یک زندگانی کامل حیات دنیوی و اخروی ما رو اهل بیت تضمین دادن در قالب دعا و مناجات برای ما بیان کردن. لذا شما هیچ یک از مناسک عبادی رو و هیچ یک از شؤون فردی و اجتماعی بشر رو نمیبینید، حتی شؤون مادی، که عاری و خالی از دعا باشه. من چند تا مثال بزنم. در مناسک عبادی شما از نماز که عمود دینه بگیرین تا حج، مقدمات نماز دعا داره، مقارنات نماز دعا داره، تعقیبات نماز دعا داره، روزه همینطور، حج همینطور. شما هیچ عبادتی رو پیدا نمی کنید که توش دعا قرار داده نشده باشه. جدای از مناسک عبادی شما هیچ یک از شؤون فردی و اجتماعی بشر رو پیدا نمی کنین که دعا در او راه نداشته باشه. از لحظه‌ای که من و شما از رخت خواب بلند میشیم تا لحظه‌ای که به رخت خواب برمی گردیم، یعنی یک شبانه روز کامل، که بخوام اینو توصیه بدم، از لحظه‌ای که من و شما در رحم مادر قرار میگیریم تا لحظه‌ای که من و شما در رحم قبر قرار میگیریم، این 60 سال طول میکشه، 100 سال طول میکشه، مهم نیست. در این بازه زمانی تماماً ما مأموریم به دعا و مناجات. از خواب بلند میشیم، قبل از اینکه اصلا نماز بخوانیم، کاری کنیم، همین که فهمیدیم خدا یه روز به ما طول عمر داده، یه روز دیگه ما خورشید رو میبینیم، به ما فرمودن دعا کنید. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. میریم برای آداب تخلی، به ما فرمودن دعا کنه. میریم جلو آینه موهامون رو شانه کنیم، اصلا بنا هم نیست فرض کنید نمازی هم بخوانیم، وضویی بگیریم، میخوایم موهامون رو شانه کنیم، به ما فرمودن دعا کنه. اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی. خدایا همینطور که من چهره ظاهریمو دارم تو آینه میبینم، منو زیبا آفریدی، اخلاقم هم زیبا کن. میایم لباس بپوشیم، دعا داره. از منزل بریم بیرون، دعا داره. سر سفره بنشینیم، دعا داره. غذا بخوریم، دعا داره. آب بخوریم، دعا داره. بخوابیم، دعا داره. سوار مرکب بشیم، دعا داره. سفر بریم، دعا داره. وارد بازار بشیم، دعا داره. وارد مسجد بشیم، دعا داره. تا لحظه ای که ما به رخت خواب برمیگردیم، تا لحظه ای که ما میخوایم بچه دار بشیم، دعا داره. ازدواج کنیم، دعا داره. بچه تربیت کنیم، دعا داره. تا لحظه ای که ما رو میبرن غسل میدن، دعا داره. کفن میکنن، دعا داره. تلقین میکنن، دعا داره. ما رو وارد خانه قبر میکنن، دعا داره. پس دعا کارآمدش مال ارتکاب معاصی نیست، حتی استغفار هم همینه. ما فکر میکنیم استغفار مال زمانیه که آدم گناه کنه. نه، پیامبر اکرم روزی 100 مرتبه استغفار میکردن، گناه نکردن که معصومن. خود استغفار خیر و دعاست. آدم استغفار میکنه، خب استغفار برای ما یه معنا داره به خاطر ارتکاب معاصیه، اما برای اولیاء الهی که مرتکب معاصی نمیشن یه معنا دیگه داره. امام سجاد در همین مناجات و ذاکرین دارن، اللهم انی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. خدایا هر لذت حلالی که من بردم اما ذکر تو نبوده، به درگاه تو استغفار میکنم. ببینید معرفت رو. در قصه دعا ما اول باید بفهمیم که دعا کارآمدیش در چه عرصه هایی تعریف شده. در سوال بعضی از دوستان آمده که در حوزه سبک زندگی ادعیه و مناجات معصومین چی داره؟ ببینید دعا اصلا سبک زندگی نیست، دعا سبک بندگیه. سبک زندگی یکی از کلاس های بندگیه. ما اینو تقلیل ندیم به سبک زندگی. خب با دعا چون مانوس نیستیم، ما فکر میکنیم نه، دعا فقط مال مارمزونه. دو، مال امام سجاد و امام خاصیه. سه، مال زمانهای خاصی هم هست. و متاسفانه تمام رسانه ما هم مانورش رو همینه. سریال های تلویزیون رو ببینید، 90 قسمت، 50 قسمت، 30 قسمت میده، خبری از مناجات با خدا نیست. اما بچهش تصادف میکنه میره تو کما، آبروش در خطره، حاجتی داره که هیچکی نمیتونه ادا کنه، ملازم مسجد و امامزاده میشه. ببینید این بدترین نوع نگاه به دعاست. عزیزی که میخواد وارد عرصه دعاخوانی بشه، باید اول جهان بینیش رو به دعا عوض کنه، بعد بشینیم راجع به ایدئولوژی دعا حرف بزنیم. لذا دعا برای همه برنامه‌های مادی و معنوی ما، جزئی کلی، دنیوی اخروی، سبک زندگی، سبک بندگی ما حرف برا گفتن داره، که عزیزان میتونن مراجعه کنن به کتاب شیخون الاستاد علامه جوادی آملی. در این کتاب بسیار زیبای مفاتیح الحیات، ما همیشه دنبال مفاتیح الجنان بودیم، ایشون آمدن مفاتیح الحیات نوشتن. ببینید زندگانی رو با ادعیه و مناجات معصومین چجوری میتونیم تبدیل کنیم به کلیدهای رستگاری و عاقبت به خیری. پس در حوزه اجتماع، در حوزه تربیت، در حوزه سبک زندگی اهل بیت حرف برا گفتن دارن، ما مراجعه نکردیم. محضرتون هستیم. بله، ببینید در قالب ستایشگری هم ما بارها این سفارش رو حتما عزیزان باید استاد ببینن. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، والا میافتیم تو چاله و چاه ظلمانی رمال ها و دعا نویس ها. حتما باید استاد ببینن. حالا اگر استاد مستقیمی هم ندارن، با منابع دعا و مناجاتی که از قدما به ما رسیده و میراث حدیثی ماندگار از معصومینه حتما مانوس باشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رو، ایشون میفرمود هر طلبه‌ای که اقبال سید ابن طاووس رو نبینه اصلا هیچ چی رو سر در نمیاره و چیزی از خداشناسی سرش نمیشه. ما اکتفا کردیم به مفاتیح محدث قمی، اونم یک صدم مفاتیح که میشه فقط فصل ادعیه ماه رجب و شعبان و رمضانش، در حالی که این یک دهم کتاب‌های سید ابن طاووسه. حتما باید عزیزان مانوس باشن.
سلام استاد.
سلام علیکم.
سلامت
باشی.
بسیار سپاسگزارم از زیبایی که تا این لحظه بازه فرمون همون بهره بردیم و تشکر
آیش بکنم
و ظاهرین که در این محفل دورانی خوب و با صفا هر چند مجازی شرکت کرده بهره بردیم. سوال من همین مخلص کلام تو با توجه که ما غیر از بحث مرداری در خصوص حوزه قرآن و اطرت هم داریم کارهایی رو انجام میدیم، خواستم از حضرت عالی به نظر حضرت عالی رو بپرسم بابت این جایگاه قرآن و در واقع آیات نورانی کتاب وحی در تبیین و تثبیت مبانی ادعیه‌ای که ما داریم قرائت میکنیم و از ظاهری دارن حفاظه میکنن. ببینید در جلسات پر از کتابی، جلسات آقای عرسی، جلسات آقای سماواتی، ما واقعا در شاهد هستیم که گریزی به آیات قرآن زده میشه و در تفسیر و تثبیت مبانی و مفاهیم و خلاصهای ادعیه داریم از آیات قرآن کمک میگیریم.
بله،
ما احساس میکنم چون حوزه ما ضعیفیم یه مقداری بحث و مبحث و بحث بودی در خصوصی راهنمایی و مشاوری حضرت عالی بگیریم.
خواهش میکنم. ببینید اولا به تعبیر بزرگان ما دعا قرآن ساعده و مخصوصا ماه مبارک رمضان که هم ماه نزول هم ماه صعوده. دعا قرآن ساعده یعنی چی؟ یعنی ما قائلیم همون ویژگی هایی که کلام الهی دارد کلام معصومین هم دارد. قرآن کتاب نور است، انزلنا الیکم نورا مبینا. در زیارت جامعه میخوانیم کلامکم نور، کلام اهل بیت هم نوره. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، هیچ گونه سخن لغو و باطل و گزافی در قرآن ما نمیبینیم، در سخن و کلام معصومین هم همینه. منتها کلام معصومین در دو کلاس به ما رسیده. کلاس اول احادیث و روایاته که به خاطر مراجعه سائلین به محضر ائمه در قالب فهم و ظرفیت سائل و سوالی که کردن از معصوم، امام معصوم پرده برداری کردن، اون هم به اندازه ظرفیت وجودی اون فرد مراجعه کننده مضمونی رو، مفهومی رو بیان کردن. اما کلاس دوم که به مراتب عمیق‌تر از کلاس احادیث و روایات، کلاس ادعیه و مناجاته. اینجا دیگه امام به اندازه ظرفیت خودشون با خدا حرف زدن، یعنی صد رو برای ما بیان کردن. خب من اگر قرار باشه امام رو بفهمم، مگر پیغمبر اکرم نفرمود یا علی ما عرفک حق معرفتک غیر الله و غیری؟ علی جان تو علی رو هیچکی مثل من خدا، مثل من پیامبر و خود خدا نمیتونه بشناسه. پس محال ما به سراغ فهم کلام معصوم در قالب دعا و مناجات بریم بدون فهم قرآن. لذا تعبیر ما راجع به دعا اینه. بزرگان گفتن قرآن ساعده، ما میگیم ادعیه، مناجات و حتی زیاراتی که از معصومین به ما رسیده تفسیر عینی آیات قرآن. یعنی امام در قالب حدیث نتونستن بعضی آیات رو تفسیر کنن، اما آمدن در قالب دعا و در قالب مناجات یا در قالب زیارات. من مثال بزنم، همین دعای ابو حمزه رو ببینین که دعای قنوت نماز وتر امام سجاد علیه السلام بوده. حضرت در این دعا دارن ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. ببینید قرآن کریم چی میگه؟ قرآن به ما گفته فاسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. قرآن به ما دستور داده ای مؤمنین از فضل و رحمت خدا گدایی کنین، چون خدا با شما با رحمت رحیمیش برخورد میکنه. درست شد؟ امام سجاد حالا دارن در قالب دعا از این آیه الهام میگیرن، میگن تو انکه قلت فی کتابک، تو در قرآنت به ما دستور دادی ان تأمر بالسؤال که از ما گدایی کنین. کجا؟ همین آیه که خوندیم فاسأل الله من فضله. خب ولیس من صفاتک ان تأمر بالسؤال، از صفات تو به دوره. به قول ما طلبه ها صفات سلبیه است، همونطوری که در خدا جهل راه نداره، در خدا بخل راه نداره، حرص و طمع راه نداره، این هم راه نداره. چی؟ که تو قرآن دستور بده مؤمنین جدایی کنن ازش، بعد در این که اینا دارن مسئلت میکنن خدا چیزی بهشون نده. ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. ببینید این عبارت دعای ابو حمزه مفسر این آیه است. یا در زیارت قدیریه امیرالمومنین ببینین که از امام هادی به ما رسیده، 50 آیه اونجا امام استناد کردن که این آیات آیات الامام است و این زیارت تفسیر ولایی و امامی آیات قرآنه، که حضرت اونجا تعبیرشون اینه که اشهد یا امیر المؤمنین ان العادل بک غیرک آندون ان الدین القویم اللذر تزاه لنا رب العالمین. شهادت میدم امیر المؤمنین حقیقی توی، نه خلفای بن العباس که به اونا امیر المؤمنین میگفتن، و دو هر کی غیر از تو رو جای تو بنشونه اصلا دین ندارد. کدوم دین؟ آندون ان دین القویم، اون دین استوار. کدوم دین استواره؟ اللذر تزاه لنا رب العالمین، همون دین استواری که خدا اعلان رضایت کرده ازش. این تفسیر آیه سوم سوره مائده است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا از چه دینی راضیه؟ دینی که امام داره، امام هادی هم تو زیارت قدیریه دارن میگن، اون دین قویمی که تو اعلان رضایت کردی ازش، دینیه که صاحبش تو امیر المومنین باشی. پس فهم دعا بدون قرآن محاله. دعا قرآن ساعده، دعا مفسر عینی آیات قرآنه. لذا دروغ میگه کسی که معنوس با قرآن نباشه بگه من کلام معصومین رو فهمیدم. متاسفانه در این حوزه منبعی هنوز تألیف نشده، ولی من خودم پیشنهادم اینه که مخصوصا بزرگوارانی که کار قرآنی کردن یا حافظان قرآن، عزیزانی که با قرآن سالها مانوسن، معلم قرآنن، حافظ قرآنن، ورود کنن تو ادعیه معصومین. این گزاره های ادعیه که الهام گرفته از کلمه یا کلمات یا جملاتی از آیات قرآنه، اینها رو کنار هم قرار بدن، اون وقت ببینن چقدر زیبا میشه.
سلام
علیکم. سلام ادب. خیلی برنامه شدین استاد.
انشاءالله
که به زودی زود این مشکلات و موانع برطرف بشه. ما خیلی دلتنگ برنامه های قطاس حسین و
سلام
محضر شما رسیدن.
خواهش میکنم.
به حضورتون عرضم که در عرضه مناجات بر نهادینه کردن مهم در سطح جامعه برای مردم، ما چقدر بعد از کسب معرفت هستند و بعد از این مهمات که شما فرمودیم، ما هم بدونیم که چقدر در عرصه انتشار استفاده از ابزارهای امروزی، استفاده از هنر برای اینکه مفاهیم و این در واقع این معارفی که مناجات ها نهفته است رو بخواییم برسونیم به دست مردم و متأثر رو کنیم، هم متأثر بشویم هم جامعه رو متأثر کنیم. حدود ظهور استفاده از این ابزار ها چیه؟ علاوه خصوص ابزار هنری رو میخوام اشاره بفرمایید، یعنی استفاده از موسیقی، استفاده از رسانه، استفاده از این شبکه های مجازی. مثلا الان بخوام مثالی عرض کنم، ما مناجات آمدن شاه پناهم بده یه چیزی که نهادینه شده. چرا؟ شاید علاوه بر اون افعال اخلاص مؤلفینش و سایر داستاناش، این که در کنار یک ابزار هنری قرار گرفته، خیلی ساده آمده، کوتاه هست و امثال اینها. حالا مواد زیادی داریم که نهادینه شده دست مردم رسیده و مردم باش ارتباط قلبی برقرار کردن و آنس کرد. ما اصلا به این سمت لازم هست بریم، یعنی در همون مرتبه کشف معارف در اتفاق کنیم و قرار بگیریم.
ببینید عزیزان، این که ما به این سمت و سو بریم، اگر منظورتون از این حرکت به این سمت و سو اینه که ما بریم دستگاه های موسیقی یاد بگیریم، بنده شخصا این رو پیشنهاد نمیدم. حالا اگر عزیزی مثلا دستگاه موسیقی بلده و نه اون موسیقی لهوی که تو کلاس های آوازخوانی یاد میدن، نه، عزیزی که این استعداد رو داشته، محضر استادی رو درک کرده و تا حدودی بلده یا دستگاه های قرآنی رو مسلطه، اینو آموزش بده اشکالی نداره. اما اینکه من این رو به عنوان یک نقص یاد کنم، بنده که تا اینجا رسیدم اصلا این دستگاه های موسیقی رو بلد نیستم، ولی اینکه یک کارشناس اگر اجرای بنده رو ببینه بگه مثلا ایشون این جلسه رو تو این دستگاه خوندن، تو این ردیف خوندن، والله العظیم اصلا من اسم دستگاه ها رو بلد نیستم بشمارم و تا به امروز استادی هم ندیدم پیرامون این دستگاه ها. و قائل به این هستم که این تلف کردن عمر یک طلب است که بیاد تو این عرصه، چون ببینید این عرصه بسیار عرصه خطرناکیه. خیلی از عزیزان آمدن ورود کنن این ابزار رو دست بگیرن، خودشون هضم این جریان شدن. قطعا شما هم خبر دارید، یعنی مثلا در اینی که مدعی میکنن سالی 3-4 تا هم با این موسیقیدان ها و موسیقیخوان ها و آوازخون ها آلبوم پر میکنن که بدن بیاد بیرون. نه، این سلوک یه نوکر نیست. این نکته اول. نکته دوم این که ما تا کجا باید در عرصه انتشار معارف دعا و مناجات پیش بریم؟ تا ظهور حضرت حجت. به تعبیر دیگه ما باید دنیا رو تسخیر بکنیم. این مربوط به فصل ماه رمضان نیست، این مربوط به دوران دفاع مقدس نیست، این مربوط به دوران برجام و پسا برجامی نیست. این تا ظهور ولی الله الاعظم، همونطوری که اسلام به تعبیر امام راحل همه سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، ما باید همه سنگرهای هنری و رسانه‌ای عالم رو در خدمت رسانه اهل بیت و دین بیاریم. این نکته دوم. به تعبیر عقیر این چشمنداز آینده همه ما نوکرهاست. حالا به یه نوکری 100 سال عمر میدن، به یه نوکری 40 سال عمر میدن، به یه نوکری شهرت بین المللی میدن، به یه نوکری شهرت روستایی میدن، هیچ کدوم اهمیت نداره. ما چشمندازمون مشترکه. یعنی باید در حوزه رسانه، در حوزه هنر، ما تمام ابزار هنری رو در اختیار معارف دعا و مناجات و اهل بیت بگیریم. این نکته دوم. و نکته سوم که استفاده می کنم از بیان نورانی مقام معظم رهبری، اگر قرار چیزی ماندگار بشه باید در قالب هنر ریخته بشه. یک سخنرانی ماندگاره که در قالب هنر ریخته شده، یک تألیفی ماندگاره که هنری تألیف شده، یک اجرا که مثال زدین از جناب استاد کریم خانی همینطور. اما اینجوری نیست که چون در دستگاه فلان خوانده شده ماندگار شده، نه خیر، این قصه پشت کاره. بله، از اون ابزار موسیقی هم استفاده شده، عیبی هم نداره، ولی دست تکوین در کاره. ولی ما باید وظیفمون انجام بدیم. یعنی اگر قرار ماندگاری داشته باشه، نه ماندگاری که من معروف بشم که بگن فلانی با فلان کلیپ معروف شده، نه، ماندگاری در تمام سلولهای مؤمنین و مؤمنات، به تعبیر دیگر در تمام وجود بشریت، این مثل خون و اکسیژن تزریق بشه، باید تو قالب هنر ریخته بشه. متاسفانه هنر ما هم تولیدش، هم صنعتش، هم ابزارش در اختیار غربه، در حالی که هنرمندانه ترین گزاره ها رو ما تو قرآن میبینیم. یعنی از خدا یه مرتبه بیایم پایین تر، هنری ترین انسان ها در این آفرینش وجود نورانی ائمه طاهرین هن. اما ظرفیت نبوده که این هنرمندی ائمه رو ببینن، در سخنشون، در جهادشون، در سلوکشون، در مناجاتهاشون، در عطیهشون. لذا اگر کسی سخن شناس باشه بی قرض و بی مرض هم باشه، اصلا مسلمون هم نباشه، شیعه هم نباشه، محاله که در نزد عطیه و مناجات اهل بیت زانوی ادب نزنه. خب بودن کسانی که مسلمان هم نبودن، حتی شیعه هم نبودن، اینا وقتی صحیفه سجادیه امام سجاد رو دیدن سجده کردن. خب میدانن سجده بر غیر خدا حرامه، ولی گفتن این سخن کجا بوده که ما گم کردیم؟ ببینید امروز دیگه تو دنیا اینو رسانه ایش کردن، آمدن گفتن مهمترین نسخه آرامش بیماران کرونایی نیایشه، دعاست. بعد یه سالونی اختصاص دادن که اینا هر کی بر فرقه و مذهب و مکتب و دینی که قائله داره با همون ادا و اصول و ابزار خودش داره با خدا مناجات میکنه. یکی سجده میکنه، یکی داره کتاب میخونه، یکی دستشو بالا میاره، یکی کمرشو خم میکنه. یعنی دنیا هم الان به این نیازمندی پی برده که دعا و نیایش هم حرف اوله و هم حرف آخره. پس ما تا کجا باید پیش بریم؟ اشاره کردم از ابزار هنر استفاده کنیم، بله، چون اهل بیت هنری ترین ابزار و قالب رو در همین شکل دعا ریختن. ببینید امام حسین تو خونش میتونه دعای عرفه رو بخونه، اما میاد تو جبل الرحمه میخونه، میتونه بره تو چادرش بخونه، ولی جوری ناله میکنه که راوی میگه تمام کسانی که اطراف ابی عبدالله بودن زار میزدن. این یعنی دعای عرفه رو تو خونت نخون، دعای عرفه رو بیا بیرون، که بعضی از دعاها رو ما داریم زیر سقف نباید خونده بشه، زیر آسمان خونده بشه. در بعضی ادعیه داریم دعای بعد از نماز جعفر طیار رو ببینید، حضرت فرمود زانوهاتون رو برهنه کنین، یعنی جورابا رو در بیارین، کفشا رو در بیارین، پاها رو بالا بزنین، این برهنگی پا رو رو خاک بذارین، بگین یا ربا یا ربا یا ربا. در بعضی از ادعیه داریم انگشتاتون رو تکون بدید، مثل دعای ماه رجب میگیم یا ذل جلال و الاکرام. در بعضی ادعیه داریم تبتل کنین، تضرع کنین، استکانه کنین، ابتعال کنین. اینا آداب دعاست، برای ما گفته نشده. معصومین این کارو کردن، دستشون رو بالا میبردن رها میکردن، انگشتشون رو بالا میبردن رها میکردن، دستشون رو پشت دستشون رو بالا میبردن، داخل دستشون رو بالا میبردن، بعضی وقتا تکون میدادن، بعضی وقتا بالا پایین میکردن. اینا اسراری توش خوابیده. وقت امتحان که ما میکنیم، میبینیم هنرمندانه ترین کار برای سخن گفتن با خدا در قالب هنرمندترین فرد عالم یعنی امام معصوم بیان شده. ولی متاسفیم، بنده این بحثا رو تو دانشکده هنر هم گفتم در تهران، گفتم متاسفیم که وقتی میخوایم یک نمایشنامه و فیلمنامه هنری تولید کنیم، میریم سراغ نوشته های داستایوفسکی، میریم سراغ داستان بینوایان، میریم سراغ رمان هزار و یک شب. چرا نمیایم وارد قرآن بشیم، نمیایم وارد داستان‌های ائمه بشیم تا ببینیم کدومش ماندگار میشه؟ یک هنرمند متعهد داریم مثل مرحوم شهید آوینی، مرحوم آقای سلحشور، که ببینید اصلا در عرصه سینما و هنر اینا رو هنرمند تلقی نمی‌کردن، پیام تسلیت هم ندادن بهشون، در حالی که هنرمندانه ترین قصه های سخت قرآن رو اینا تو عرصه سینما، تو عرصه تلویزیون، تو عرصه تئاتر کلیپ آوردن و ماندگار شد. هزار سال دیگه داستان حضرت یوسف رو عوام مردم اون روستایی ها دهاتی هاش هم بلدن، عرب و عجم هم نداره، این عرصه هنره. منطور عرصه هنر به این نیست که ما خدای نکرده فکر کنیم بله من باید مثلا ساعت 10 میلیون تومانی بندازم، کتشلوار 20 میلیونی بپوشم، ماشین مثلا 1 میلیاردی سوار شم، سوار شدن ماشین من، راه رفتن من، سفرهای من، اینو برای خودم کلیپ پر کنم بعدم بذارم برای مریدام. نخیر، این لطمه زدنه. اگه قرار ما تو مباحث شخصی هم عکس سلفی بگیریم، یادمون نباید بره این عکس یک نوکر است، نه عکس یک ارباب. ما نباید اربابی بکنیم. ان شاءالله که تونسته باشم جواب سوال شما رو داده باشم. بله، بنده موافق نیستم. اگر فرمایشتون ناظر بر این کلیپ های بله کلیپ هاییست که کنارش یک موسیقی مثلا، حالا به قول خود این آقایون، آره حالا اسمشو چی میگن نمیدونم، ولی میگن یه موسیقی سنتی آرام، نه بنده موافق نیستم. بنده میگم عرصه معارف اهل بیت رو نباید نجس و آلوده کنیم به این عرصه. البته خب معلومه بنده نوعی که دعا میخونم، استاد حاج منصور دعا میخونه، استاد حاج سعید عدادیان میخونه، استاد سماواتی میخونن، دیگر بزرگواران میخونن، مرحوم حاجی صالحی خانساری استاد این عرصه بودن، دعا میخونن، خب معلومه این دعا استفاده از ابزار موسیقیه، اما به این معنا نیست که کنارش ارگ میزنن، کنارش سنتور میزنن، نه، این هم یه قالبی داره، یه دستگاهی داره، به تعبیر اساتید در ردیف میخوانه. ولی اینجوری نیست که اگر من دعای ابو حمزه را در دستگاه نمیدونم بیات ترک بخوانم، با گوشه نمیدونم ماهور بخوانم، پنجگاه بخوانم، سگاه بخوانم، ماندگاریش بیشتره. نخه، ماندگاری به دست تکوینه. اگر من اخلاص داشته باشم، ببینید اذان مرحوم مؤذن زاده رو ببینید، شاید شما ندونین، اولین کسی که این اذان رو گفته برادر مرحوم مؤذن زاده بوده. اینا 4 تا برادر بودن دیگه. برادر اولشون که تو اردبیل فوت کرده به نام نعیم است، برادر دوم رحیم است که طلبه هم بودن، شیخ رحیم، برادر سوم سلیم است، برادر چهارم داوود است. هر 4 تا برادر این اذان رو گفتن، اما یک اذان ماندگار میشه. عجیب، هر 4 تا هم تو همین موسیقی گفتن، تو همین دستگاه گفتن. اولین نفرم داوود، مرحوم داوود مؤذن زاده گفته 50 سال پیش، اما این اذان میاد از زبان یک کس دیگری معروف میشه، یا همین اذان رو آقای شجریان هم گفته. ببینید اینجوری نیست که ما فکر کنیم ماندگاری متوقف بر این موسیقی و این ردیف آوازی است که ماندگار شده. نه خیر، دست دیگری در کاره. بله
حاجی نوری، سوالتون بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. از سلام تشکر از حضرت عالی و دوستانی که زحمت کشیدن برای دعوا. ما تو مناجات خوانی را من فقط یک نکته را به شیم خواستم کار کنم به دار سرمانی که خوب بود فرمودی. تو مناجات مثلا مناجات شعبانی را مثال بزنم، به فرازی میرسیم که الهی حقی کمال انقطاع رنگ، ما این کمال انقطاع رو در واقع در ساحت عمل در واقع درست هم فرمودیم. ما تمام این گاه ها ساحت عمل ماست. بعد من مثلا همونجا خود اگر شاید دارم تبسکل میگویم به امیر المومنین، خب بیارم بگم خب این کمال انقطاع عمومی در ساعت عمل کجا اتفاق افتاد؟ خب در کوچه‌های مدینه. من یه پلیسی به مرثیه بزنم از این جهت که از یه ما یه سلوکی از خیلی بزرگان عرفا و آقای بازی اینها داریم
آقای کی؟
خب از موقع مناجات خیلی ورود نکنید، مثلا به هم نزنید. اما از این وقت ما میبینیم که اصلا هر فرازی را از مناجات میکنن یا در اون مناجات وجود نازنین عربی میبینیم که تجلی پیدا میکنن یا متجلی میشه برای ما. من اصلا بدون امام حسین اون فراز نمیفهمم، بدون امیرالمومنین اون دیگر دعا رو متوجه نمیشم. ورود این اون مناجات ها اشکالی در دعا داره و نظر بزرگان از فکرم میگم چیه؟
من سوال شما رو یه بار دیگه خودم تقریر بکنم. به نظرم فرمایش شما ناظر بر اینه، بله، که ما اجازه داریم در لابلای مناجات و ادعیه روزه بخوانیم. درست فهمیدم؟ صدای منو داری؟ خب درست متوجه شدم؟ سوال شما ناظر بر اینه که در لابلای ادعیه و مناجات من اجازه دارم روزه بخوانم یا نه؟ درسته؟ صدای منو دارین؟ صدای منو دارین؟ خب ببینین این که بزرگان ما چنین بله ببینید این که بزرگان ما فرمودن که دعا و مناجات ها باید همان جوری خوانده شود که معصوم فرمودن، درست شد؟ حتی در روایات هم داریم امام به کسی دعای غریق رو یاد میدادن، او یک کلمه رو برای خودش اضافه کرد، حضرت به او تشر زدن همینجوری که من میگم بگو، یا مقلب القلوب والابصار یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، او گفت ثبت قلوبنا. امام فرمودن همین که من میگم و بگو. درست شد آقا؟ ببینید این نکته اول، در دعا و مناجات ما قائلیم که اینها توقیفی است، یعنی وجود نورانی معصوم یه علمی دارن که در کنار این حروف، کلمات، جملات و اعداد که بهش میگن علم جفر کامل، که حالا اسراری داره کار ندارم، از علوم غریبه ایست که کاملش نزد امامه، این علم اعداد و حروف کنار هم قرار میگیره با یک عدد خاصی، یک رمزگشایی میکنه. مثلا در دعای فلان به ما فرمودن 10 مرتبه بگین، در دعای فلان فرمودن 7 مرتبه بگین، در یه دعای دیگه فرمودن 1 مرتبه بگین، در یه دعای دیگه فرمودن 3 مرتبه بگین. ببینید این اعدادی که در ادعیه آمده، خب ما میگیم عدد در واقع مفهوم نداره، اما در قالب دعا و مناجات وقتی معصومین دستور به عدد خاصی میدن این مفهوم داره، یعنی باید همون جوری باشد که از معصوم صادر شده. درست شد؟ این نکته اول. اگر ما در مقام صدور این دعا درست شد، میخواییم از امام معصوم بخوانیم که بله امام این دعا رو انشاء کردن و اینجوری انشاء کردن، حق نداریم نه عددشو دست بزنیم نه حروفشو. درست شد آقا؟ اما آنچه که در مجالس ادعیه و مناجات مردمی ما میبینیم، ما میخواییم با خدا حرف بزنیم در قالب دعای کمل، در قالب مناجات شعبانیه، و مردم هم آمدن این دعا رو بفهمن، و الا اگر نفهمن که نمیتونن ارتباط با خدا برقرار بکنن. این دو حوزه متفاوته. ببینید یه وقت معصوم علیه السلام، مثال بزنم، به ما میگن فلان گنج در فلان نشانی و آدرسه، مثلا میگن در پلاک 13 است. شما اگر گفتی من مثلا دوست دارم برم پلاک 14 رو بزنم، گنج رو پیدا نمی کنی. یا پلاک 12 رو بزنید، بازم گنج رو پیدا نمی کنید. گنج در همون عددی است که معصوم گفت. درست شد؟ پس این اصل اولی، درست فرمودن بزرگان ما، در اون حوزه ای که از لسان معصوم این دعا صادر شده، این گونه صادر شده. سه تا مثلا یا رب داره، یه دونه یا وجیان اندالله داره و قص الهازم. اما یه وقت من این دعا و مناجات رو بهانه قرار میدم که مردم با خدا آشتی کنن، یا در مقام ذکره، میخوام ذکر بگم. اگر از معصوم نص رسیده باشه این عدد رو بگو، بله عددشو تغییر بدم، خراب میشه کار. اما اگه نه، در بحث استفاده عمومی مردمه، و الا در صرف خود مناجات. ببینید در لغت مناجات بزرگان ما اینجوری معنا کردن، مناجات یعنی سخن خصوصی و مخفیانه با خدا. خب من الان مناجات شعبانیه میخوام بخونم، نباید رسانه‌ای بشه و نباید جمعیت توش باشه. چرا؟ چون کلمه مناجات یعنی سخن درگوشی، یعنی خلوت بین فرد با خدای خود. پس نفر دومی هم نباید باشه، این غلطه دیگه. خب بله یه وقت من دارم لغت مناجات رو معنا میکنم، باید درست معنا کنم، یعنی خلوت خصوصی با خدا. اما یه وقت در قالب این الفاظ مناجات شعبانیه میخوام توبه کنم. 500 تا 100 تا 1000 تا گناهکار آمدن، عاشقان خدا آمدن، محبین پروردگار عالم اومدن، میخوان به یه بهانه‌ای با خدا آشتی کنن. خب بله دیگه، اینجا دیگه اشکال وارد نیست که بگیم امام اینجوری نفرموده. بله امام سه تا یارب فرموده، منم نمیخوام بگم نعوذ بالله امام سه تا یارب گفته، من میگم 10 تا بگین. نه، با یه ترفندی من همون سه تا یارب رو میگم، حالا مردم اگه تکرار میکنن یه بحث دیگره، میخوان انس با پروردگار پیدا کنن. همین این نکته اول در خصوص الفاظ خود دعا. درست شد؟ در خصوص مرثیه‌ای که بین دعا خوانده میشه، ما پیشنهادمون اینه، به عنوان کمترین نوکر عرضمون اینه، اگه عزیزان مدیریت کنن خود دعا و مناجات رو، مزین کنن به آیات قرآن، به روایات، به ترجمه های مبتنی بر دعا و مناجات، و روزه رو یا اول دعا بذارن یا آخرش بهتره. اما اگر وسطش هم خونده شد، باز میگیم در قالب مرحله دومی که توضیح دادیم فعل حرامی انجام ندادن عزیزان، و خدای ناکرده پا تو کفش معصوم هم نکردن که بگن معصوم به اینجا رسید روزه خونده. نه خیر، ما انتصاب به معصوم نمیدیم، نمیگیم از معصوم اینجوری صادر شده که رسید به مثلا یارب برهم ضعف بدنی اینجوری گفتن. نه خیر، اما اون مقامات معصومین رو که ما درک نمی کنیم که. بله اگه در مقام صدور داریم حرف میزنیم دست بهش نباید بزنیم، اما انصافا ما تو جلسه که در مقام صدور دعا نمیخوانیم، و الا اشکال وارده. چرا شما دعای کمل رو 2 ساعت میخونی؟ دعای کمل 15 دقیقه بخون، وقت مردمم نگیر. ببینید اصلا مقام صدور نیست، دو مقام متفاوته. خب تمومه دیگه، آخر جلسه است. خب چقدر وقت داری؟ فقط سلام دیگه، سلام. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك چقدر نام تو زیباست ابو عبدالله. حرمت کعبه دلها ابو عبدالله. زائر کرم و بلایم حق شفاعت دارم، قطره در کوی تو دریا ابو عبدالله. هر کسی داد سلامی به تو و اشکش او نظر کرده ی زهرا ماست ابو عبدالله. ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبرا ابو عبدالله. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله. امشب همه انبیا، اولیا، ملائکه مهمان ابی عبدالله هستن. مادرت گفت بنیم دل ما ریخ به هم، بردن نام تو قوقا ابو عبدالله. خواهرت گوشه گودال تماشا می کرد. انشاءالله برای هیچ خواهری این اتفاق نیفته، بر سر نعش تو دعواست. دست جمعی حمله کردن، اخنس گفت ما مش مال منه، خولی گفت سرش مال منه، ده نفر سوارم بدنشو زیر مرکب بردن. همه بگیم یا حسین باب المستضعف الغریب یا ابا عبدالله از همه عزیزانی که به طور مجازی و غیر مستقیم این بحث رو تعقیب کردن هم تشکر میکنم و هم عاجزانه التماس دعا دارم انشاءالله در این شبهای پایانی ماه شعبان ملازم مناجات شعبانیه امیرالمومنین باشیم، با آمادگی کامل وارد این ضیافت الهی بشیم، دعا کنیم در حق همه که انشالله این ماه رمضان آخرین زمانی باشه که ما هیئتی ها، ما روزخونه ها و گریه کنه ها از هم دوریم. انشالله به برکت ورود این ضیافت الهی این موانع هم برطرف بشه، دوباره دور هم جمع بشیم، این نغمات و ناله ها و زجه هامون رو دور هم داشته باشیم. از همه التماس دعا دارم، دعا برای فرج و سلامتی امام زمان فراموش نشه. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.